بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی مؤمنا تو بحث اورژانس و فوریت های پزشکی مثل اینکه جسم خارجی در چشم بره، در گوش بره، یا جسم خارجی داخل بینی بشه، اگر جسم خارجی داخل بینی شود نکاتی برای اخراج آن در نظر گرفته شود. اگر جسم خارجی در قسمت پایین تر بینی بوده و به آسانی دیده می شده، می توانید با استفاده از پنس آن را خارج کنید. دوم، اگر با یکی دو بار تلاش موفق به درآوردن جسم خارجی نشدید، دیگر دستکاری نکنید، زیرا ممکن است جسم خارجی بیشتر به داخل و درون بینی فرو رود و موجب صدمات جدی شود. گاهی مثلا این بچه با خودکار یا مداد یا چاقو میده، حاجا پناه بر خدا، میره تو بینیش به مغز بخوره، گاهی طرف رو میکشه. تصور فهمیدیم؟ لذا حتما آدم باید بره، اونا قشن تصمیم میگیرن تا کجا رفته، چجور در بیارن که تو در آوردنم آسیب نبینه. مطلب بعدی، اگر جسم خارجی در چشم رفته، اشتباهه، بعد این به پرده سماخ نمیرسه. حالا میخوام بگیم مال گوش هم میکنه، ولی باکتریایی میکنه مجرای گوشو. آها بعد لذا باید با اصلا الکل سفید اینا باید ضد عفونی بشه، بعد گوش تمیز بشه. اگر نه همجوری اگر بخوان تمیز کنن، مؤمنان باکتریایی میشه، دائما مجرای گوشش خارش میگیره، تا خون نیاره آروم نمیشه. بعد حالا اگر جسم خارجی در چشم رود، یک، گاهی قسمت خارجی چشمه، مثلا یه براده آهنی نوک مدادی مثلا رفته تو پلک چشم، یه بار قسمت خارجی چشمه، مثلا پشت پلک، یا مثلا خورده های فلز که با سرعت زیاد، علیکم السلام، یا مثلا خورده های فلز که با سرعت زیاد، خوش آمدید. با اجازه شما، یا مثلا خورده های فلز که با سرعت زیاد به چشم برخورد کنه، این میتونه به داخل چشم بره و در داخل چشم مستقر بشه. برای درآوردن اجسام خارجی از چشم نکاتی رعایت شه. یکی میتوان صورت خود را در ظرف آب آشامیدنی سالم فرو برده و پلک خود را باز و بسته نماییم.
آبی
گرم. همین آب عادی.
آب تشکیه.
بله. بله. دوم با استفاده از یک دستمال بهداشتی که گنزدایی شده ها، از داخل چشم آن جسم خارجی را بیرون کشید. اگر جسم خارجی بالاتر قرار گرفته پلک را بالا آورده، دیدی بعضی بچه ها پلکشون رو برمیگردنن، پلک را بالا آورده و به شخص گوییم به پایین نگاه کن، و اون جسم خارجی در معرض دید قرار میشه و خبرش میده. سوم، هیچگاه برای بیرون آوردن جسم خارجی از شیء نکتیز مثل سوزن استفاده نکنید. چون ببین گای دستت لرز داره، ترس داری، رعشه داره، آسیب بیشتر میشه. گای ببینی طرف سرفش میگیره یا عدسه میکنه، اونم که اختیاریش نیست، یه مرتبه است، آسیب به چشم بیشتر میشه، گاهی منجر به کوری میشه. مطلب چهارم، هیچگاه سعی در درآوردن اجسام خارجی در مرکز قرنیه، عدسی و مردمک نکنید. اجسام خارجی که کنار عدسی، مردمک، قرنیه قرار گرفتن، به اینا اصلا دست نمیزنید. میره پیش متخصص و جراح چشم، اصلا ور نمیریم، جمعش خطرناک. اگر کسی اقدام به درآوردن اجسام خارجی از این قسمت ها کنه، سبب خراشیدگی قرنیه و آسیب های جدی به چشم می شود. پس پیش متخصص و جراح چشم و یا فوق تخصص قرنیه میریم. خورده های فلز که با سرعت، مطلب پنجم، خورده های فلز که با سرعت به چشم برخورد میکنن، مثل تراشکاری، فرزکاری، متکاری، گاهی فلزات ریز میپره، اینم عینک محافظ نداره از برای ایمنی، حالا خورد به چشمش، اینها فقط به عهده چشم پزشکه، چون معمولا ضربه ها کاریه و به نسوج داخلی رفته. این پرده ملتحمه رو مردمک 0.1 میلیمتر زخامت داره، خیلی باید دقیق باشه، با ضربین باشه، با همون دوربینایی که اونا دارن. این مال جسم خارجی در چشم. اما جسم خارجی در گوش،
اگه جوشکاری کنه تا صبح میبینید گریه میکنه.
بله بله، چشماش اونجا، چشماش توش تاول میزنه. تا اینجا لامپ مهتابی تو خونش نباید روشن باشه.
بله.
چشمم باید ببنده استراحت کنه، باز نباید کنه.
بچه ها واقعا جوشکاری میکنن بدون اینکه سفر بگم.
نه باید عینکای محافظی که سبز رنگ ها باید بزنه. اینا این تخم چشم حاج آقا توش تاولای ریز ریز میزنه و به شدت عشق میاد. بله، در طول زمان حاج آقا بعد چشماشون ضعیف میشه، چون اون اشعه ناشی از جوشکاری الکترود حاج آقا مضر چشمه. اشعه ماورا بنفشش خیلی زیاده و یکی هم دود حاصل از او گلوکوم یا آبسیا میاره، دو تا آسیب میزن. این آسیب ظاهریش ملتحمه میشه، به اصطلاح روایات رمد، رمد یعنی تورم پرده ملتحمه که از پشت پلک میاد رو کل کره چشم مؤمنان میگیره. اونا رو تو طب رسول مصطفی پارسال پریسال خوندی جلد یک. اما جسم خارجی در گوش، گاهی اوقات حشرات وارد گوش میشوند و از پرده سماخ گوش نمیتوانند رد شوند. در همان سوراخ گوش باقی میمانند. گاهی این حشره مثل مورچه، مثل پشه، مثل کیک، مثل ساس، مثل کنه، گاهی تو همون موم گوش میماند، به اصطلاح امروزی ها تو واکس گوش میمانه، چسبندگی داره پاش میمونه، زنده هست، ویزو ویز میکنه، اعصاب برمیشه. بمیرم علیکم السلام، بمیرم تو حمام استخ برات مشکل پیش میاد، چون گاهی با این واکس گوش میره عقبتر و احساس سنگینی گوش میکنه. اگر مؤمن رو پرده سماخ بره، مثل این موتورای هونده است، صدا خفه کنش هم در بیارن، چجور صدا میده حشره به اون ریزی ها، ولی وقتی رو پرده سماخ گوش را بران جیغ میزنی از داد، مثل اینکه فرض کن هواپیما نزدیک زمین بخواد هواپیمای ما فوق سات رچه، اینجور وحشتناکه، اکثرا مریضا جیغ میزنن. اینجا برای درآوردن این حشرات موذی و غیر موذی باید چیکار کنم؟ از نظر تخصصی گوش حلقه ببینید. 3 قطره، 5 قطره تا 7 قطره دیگه بیشتر لازم نیست. گوشا چون فرق میکنه از ایسه مجرا و قطر داخلیش، 3 قطره، 5 قطره، 7 قطره بیشتر نه. الکل سفید، الکل سفید بچکون، یه اینجوری تکون بده نگه دار، یکی 2 دقیقه نگه دار، حیمون میمیره. بعد گوشتو کج کن، معمولا با همون الکل سفید میاد بیرون. اگر نیمد جلوا اومده با پنس تمیز برمیداره، اگر عقبا هست حالا بینی پیشی متخصص گوش حلق و بینی شستشو بده. خود آدم دیگه ور نمیره مؤمنان، چون بعضی که میزنن پرده سماخ گوششون پاره میکنن، یا اینکه دور این مجرای گوش رو زخم میکنن، یه دیگه باید رعایت بشه. بله بله، الکل سفید، بله
میگن الکل کام،
بله بله. این شما عرض کنم که پس گاهی این حشرات به موم داخل گوش میچسبن که باید اونا رو در آوریم. اگر حشره زنده باشه ممکنه با صدای وزوز موجب ناراحتی شخص شود. چیزای دیگه هم بود که توضیح دادم از تخصصی گوش، مثل دکتر شجاعی متخصص گوش و حلق و بینی، رئیس بیمارستان امام حسین سپاه علیه السلام مشهد، یا متخصصین گوش و حلق دیگه که قبلنا اسماشون رو تو اون طب رسول بردن، حتی بعضیشون فوق تخصص حنجره بودن، اونم اسماشون اونجا بردم نوشتیم. حالا اینجا 2-3 نکته باید رعایت بشه. اول، اگر مطمئن هستی که یک حشره در داخل گوش گیر افتاده، قدیمی ها چی کار میکردن؟ مقداری آب ولرم تو گوش میریختن، بعد به مریض میگفتن یک کمجو نگه دار، بعد میگونن سرت کج کن، و اون حشره تی این آب ولرم شناور میشد و گوش میفتاد بیرون.
با پیاز هم
مرخه. بله بله. با پیاز. بله بله بله. اون که دیگه ضد عفونی هم میکنه. بله. دوم، هیچگاه سعی نکنید که اجسام خارجی رو از گوش در بیارید، زیرا باعث صدمه به گوش میشود، مخصوصا اگر قسمت های انتهایی مجرای گوش باشه که به پرده سماخ وصله. خب حالا به مناسبت چشم و گوش و بینی که گفتیم، به این مناسبت میخواییم بگیم که انسانها از نظر اخلاقی و عرفانی باید استشمامش قوی باشه تا فساد و نارسایی دشمن رو بتونه تشخیص بده و استشمام کنه. استشمام معنوی ها که خودش تو فساد و که خودش تو فساد و اینها نغلط، استشمام معنوی ها،
بوی نمیفهمه
ها، بوی گن و تعفن دشمن رو باید فهمید، باید دیندار باشه و تحصیل کمالات از طریق 14 معصوم داشته باشه. حالا اگر جسم خارجی که از القاعات شیطانی از قلب و شرقه تو استشمام معنویت گیر کرد چی کار کنیم؟ اینجا باید رجوع به ادله کنیم، ببینید چرا استشمامت ضعیف شده در تشخیص ناهنجاری ها و فساد دشمن. چرا همون غلطی که دشمن میکنه تو دوباره همون غلط رو بخوای استنشاق کنی؟ اونجا باید صعود کنه با روغن کنجد و روغن بنفشه، اون که بحث جسم ظاهریه، اون تو طب رسول المصطفی جلد دوه آخرش بحث صعود، اون بحث نداریم. آنها آمدیم تو اخلاق عرفان داریم یک کمی. خب اینجا این گوش انسان، نه این گوش حیوانیش که الان توضیح دادیم، اگر گوش انسانیش و گوش ایمانیش حرف شنوی لازم نسبت به حرف حق نداره، تو استماعش مشکل داره نه تو سمعش. سمع یعنی شنیدن، میشه حس شنوایی، تو اون مشکل نداره، تو گوش حیوانی مشکل نداره، تو گوش انسانی و ایمانیش مشکل پیدا کرد. حالا اینجا باید ببینه که کجا حرمخاری کرده یا لقمه شبهناک خورده که تکلیف مدار نیست و ترتیب اثر به حرف حق نمیده، بعد اون حرامخاری و شبه خاریشو ترک کنه. یه بار دیگه مؤمنو هست چشم ظاهریش که حس باصره هست، چشم ظاهریش جسم خارجی نرفته، بلکه چشم انسانی و ایمانیش کور شده یا رو به تاری و کور شدن میره. این به خاطر چیه؟ به خاطر بی‌حیایی و بی‌عقلیه. چون وقتی حیا نبود دین واقعی هم نیست، وقتی عقل کاربردی نبود بصیرت هم نیست. عقل فطری گوشته کنار و عقل مشوب به اوهام و خیالات رو آورده، خیال بافی میکنه، فلسفه بافی میکنه، فرضیه پراکنی میکنه، دید معنویش رو که دید انسانی و ایمانیه بر مطالب حق و اهل حق میبنده و به بصر ظاهری، به نفس اماره و حدیث نفس که بروز اونها که غلبه احساسات بیجاست رو میاره و به دید ظاهری به قلب و شق رو میآوره و حرفای اونها و کارهای اونها رو هی تکرار میکنه به خاطر بی‌بصیرتی. اینا رو مؤمنا قبلا تو یکی از مباحثا گفتم، حالا واسه شما یه مختصر میگم، الان میخوام اینجا رو بگم. مؤمنا احسن، آفرین آفرین احسن آفرین احسن، آیه قرآن میگه بعضی از افراد اصلا لهم آذانون لا یسمعون بها و لهم اعیانون لا یبصرون بها، درست فرمودن. وقت اینجا بحث عقیدتی و بصیرتی گوییم ترک، تیتر بحثمون اینه، ترک امام عادل یا امام معصوم. این عادل و معصوم رو بذار تو پرانتز، ترک امام نمودن مرادمون امام معصوم و امام عادل. یه ویرگول بذار. بی بصیرتی است، بی بصیرتی است که سبب واقع شدن در سرگردانی و حیرت می شود. حجقا اینا کجا می در یه روایتی داریم و چند تا نقطه بذار ایتیکه شاید مثال و وقعو فی الحیرت اذ ترکو الامام من غیر بصیرت. بعد امام صادق استشهاد به این آیه قرآن میکن و زینه دنبال همین بعد و زینه یادتون باشه این آیه قرآنه و زینه لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. آقا اینایی که غیر بصیرتیان، اینایی که امام عادل و امام معصوم ترک میکنن، یعنی جاهل صرفن، یعنی مسلمون محب نیستن. میگه نه عمو جون، اتفاقا کانو مستبصرین، با اینکه مسلمون محب اهل بیت غیر بصیرتی عمل میکنه. چرا؟ زین لهم الشیطان اعمالهم، اعمال بد و عادات زشتش جلوش زینت میده، میگه ماشاءالله ماشاءالله تو جربوزه داشتی، تو هنر داری، تو عرضه داری که جلو امام در افتادی، بارکالله بارکالله، به تو میگن مرد. دیدی همون طرف پنبه زیر بغلش میذاره، خود خنگش نمیفهم، خیال میکنه فقط کارش اینه که با ولایت در بیفته. این شیطان او رو زینت میده. دیدی همون دستگاهی میشه مسلمون محب اهل بیت، اما جلوی ولایت وای میسه، چه امام معصوم چه امام عادل. این ها گفتی چی میگه؟ اینه میگیم نفس مدلسه. این نفس مدلسه قبل از نفس اماره است. بل سولت لهم، یادتونه برادران یوسف، بل سولت لهم، اینه میگیم تسویل آفرین انفس هم. حالا اینجا نفس مدلسه بوده، شیطان هم زینت داده، شخص مستبصر رو از استبصار میندازه. بی بصیرت که شد میفته تو سرگردانی و حیران. یکی دوتا نیست، اما این کانون مستبصرین هرچی دوست داری مثال بزن، از زمان ما از آخوند و غیر آخوند میخوای مثال بزن، مثال هرچی دوست داری مثال بزن. تو سیاست نه اینا، میخوایم این کلمه تصور کن، این مستبصرین شما هرچی دوست داری مثال بزن، رفسنجانی مثال بزن، پسرش مثال بزن، دخترش مثال بزن، زنش مثال بزن، کروبی مثال بزن، کدیور مثال بزن، هر چی دوست داری مثال بزن. یکی دو شیخ علی تهرانی میگه مستبصر نبود، کتاب اخلاق اسلامی هم نوشت. چطور شد علیکم السلام، چطور شد یه مرتبه سر در میاره از اضاعت و صدام حسین تو بغداد؟ بله بله علیکم السلام.
خدا شما رو به نام آقای چیز گفت فکر براتم درس که من دیو خدا گفت اون شهید شد دیگه کامیاب.
بله خدا رحمتش کنه سید. بله 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 میخوام همین کلمه بگم
گفراش.
بله بله نفس مسوله میاد مؤمنا، شیطان هم زینت میده، بعد آدم میفته تو نفس اماره، میشه غیر بصیره. یه روایت دیگه از مؤمنا، این روایت سندش نگفت، احتجاج علی اهل اللجاج جلد 2 صفحه 435. این روایتی که صفحه 435، این روایت 7 سند داره. یکیش گفتم مستون، یکی دیگه شم الکافی بنویسین، 5-6 هم بگردین. الکافی جلد 1 وسط صفحه 201. باید دانست ابتدای روایت از آخر صفحه 198 شروع می شود. روایتش طولانیه. وقتی این تیکش که ما با حسای خودمونه چجور میشه آقا آدم عقیده و بصیرتش به هم میریزه؟ جواب 3 کلمه بود. اول نفس مسوله است که تسویله، بعد شیطان رجیم عدو مبین این زینت میده کارهای بد آدم رو، سوم نفس اماره میاد تو میدون، دائما من و شما رو به بدی تحریک، ترغیب و تشویق میکنه. بعد اون اول هم که مال اون بحث اقتصادیه، درسته اونجا حرف حق آدم گوش نمیده. حالا ما تو بصیرتی بودیم، اونم درسته، لقمه حرام سبب میشه آدم حرف حق گوش نمیده. وقتی امتلاء معده از حرام و شبه ناک باشه، آدم حرف حساب گوش نمیده. هر حرف باطلی حاضر ساعتا گوش بده، اما حرف حق یه لحظه گوش نمیده، تا چه برسه به این که بخواد ترتیب اثر بده. این روایت 7 سند داره. مؤمنان با سیدی نور 2 بگردین پیدا میکنید. من اینجا دیگه جا نبوده ننوشتم. یه روایت دیگه مؤمنان هست 17 سند داره. 17 سند. حالا همینه بخونه عموجو. شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمودن، راوی میگه العاملو على غیر بصیرتن کسائر على غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدن. دستای من ببینید مؤمنا، فرض کن که این صراط مستقیم باشه. حالا کسی که علم نداره به صراط مستقیم که راه 14 معصومه، از هر مسیر دیگه که بره سرعت بگیره بیشتر از مسیر اصلی دور میشه. گرفتین مؤمنا چی شد با دست نشون دادم؟ یواش بره کمتر دور میشه، سرعت بگیره، چون شتاب تو باطله، بیشتر از حق و حقیقت دور میشه. درست مؤمن این روایت دیدی، بدون بصیرت، بدون آگاهی، بدون بینش صحیح آدم رو از ولایت و خط خدا دور میکنه. این 17 تا سند داره. حالا بگردیم مؤمن بنویسین، حالا یکیشه بگم ستون. اصول کافی جلد 1 صفحه 43 حدیث 1 باب من عمل به غیر علم. در قرآن مجید در 2 جا کلمه بصیرت اومده، در 2 جا. یکی سوره یوسف که سوره 12 قرآنه، آیه 108، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فسبحان الله وما انا من المشركين. معلوم میشه کسی که با بینش صحیح و بصیرت لازم نباشه مشرکه. نه مشرک. راه خدا که یوسف و تابعینش میرن، خدا رو منزه از هر عیب و نقصی میدونن. اگر عیب و نقصی هست در خودش جستجو میکنه که عیب و نقصش پیدا کنه، برطرف کنه، چون بهش گفت سبحان الله. بعد میگه وما انا من المشرکین. معلوم میشه کسی که بصیرت نداره، علا بصیرت نیست، اون مشرکه، ولی شرک مراتب داره. ممکنه در ظاهر شرک جلی نداشته باشه ولی شرک خفی یا اخفا داره. قربون حضرت ابراهیم برم، وسط آتیشه داره میاد پایین، جبرئیل میرسه میگه کمکی نمیخوای؟ هر کی باشه وجدان میگه دست من بگیر، وجدان تو آتیش بیفته، میگه به تو احتیاج ندارم، به خدا احتیاج ندارم. دیدی شرک اخفا هم نداره. ما پیشکش مثلا ما همین شرک جلی نداشته باشیم که این همه خوبان میگن آقا این راه حق و حقیقت، امام معصوم، امام عادل اینه، باز من خنگ بیام به سایت های اینترنت از غرب و شرق گوش بدم، بهای علم و یقین بدم، بعد بوق و جاده صاف کنه بیگانگان و اجانب بشم. این غیر از خنگی و حماقت و غیر بصیرت چیه که از اهل حق حرف حق گوش ندم؟ اقلا بهای یک فرضیه بده، یک احتمال بده. این بعضی آدم های خنگ هستن عمدن نماز نمی خونن. میگی بابا در 24 ساعت با هر کس و ناکسی حرف میزنی، خب یه دو سه دقیقه هم با خدات حرف بزن، زورش میاد. دیدی این علامت چیه مؤمنا؟ علامت بی‌بصیرتیه. اگر آدم یقینم نداره به قیامت، یقینم نداره به حساب کتاب، یک احتمال آدم عاقل بصیر یک احتمال ضرر بده، جاش تغییر میده. شما هر آدمی بیاد بهت بگه آقا الان این آجره میخواد بیفته، تو همجور زیرش میشینی؟ وجدانان اگه بشینی، آدم عاقل یک احتمال ضرر بده جاش تغییر میده که آسیب نبینه، چون هر کسی خودش دوست داره، امکاناتش هم دوست داره. اما وقتی بی عقل شد، بی بصیرت شد، این همه میگن آقا خطر واقعیه، این یه احتمال ضرر نمیده، با اینکه عقلا به استقلال عقلی میگن دفع ضرر محتمل عقلا واجبه. تصادف هم بودیم مؤمنا؟ لذا تو کتاب های لغت هم هست، این آیه قرآن بود، آیه قرآن دوم سوره 75 سوره قیامت آیه 14، بل الانسان علی نفسه بصیرتون. اگر انسان متوجه خودش باشه، مراقب خودش باشه، یک اندک توجه کن کاملا میفهمی چی بی چی، میفهمی چند مرد حلاجی دیگه. آدم هرچی هم بخواد فیلم بازی کنه مثل دیگر هم، مثلا این آدمه بخواد فیلم بازی کنه دیگه، خودتو که نمیتونی خلق کنی که، هر کسی به کارهای خودش آشناست. تصال فهمونی مؤمنا؟ و حالا این چه بصیرتیه که آدم به دست خودش دنیا و آخرتش رو ضایع کنه؟ میدونی از بی بصیر بودن بیشتر کیه؟ کسی که پل پیروزی دیگران بشه، این دیگه دیگه واقعا خنگ. ببین یه بار کسی مثلا قالتاق هست، پس این داشای چالی میدونی هم مثلا اینا قالتاقگری های مختلف میکنه، میخواد یک چهار مسخال دازی کنه، چهار نفرم تیغ بزنه، یک معرکه بگیره مثلا تیم بحد. اما یه بار دیگه کسی دیگه برای دنیای دیگران، برای دنیای دیگران حمالی میکنه، این دیگه چرا خیلی؟ مثل کسایی که برای پیشرفت هرچی فسق و فجره تو دنیا است، برای اونها میاد بوق اونا میشه، یا اختشاش و شرارت میکنه به نفع اونا. این واقعا دیگه از بدبختی به نهایت رسونده، یعنی کاملا جاده صاف کنه غرب و شرق. اینم مؤمنا. لذا تو کتاب های لغت هم مثلا لسان العرب جلد 4 صفحه 65، کتاب العین جلد 7 صفحه 117 مثلا میگه البصیرتو الحجه، البصیرتو الاستبصار فی الشیء، البصیرتو عقیدت القلب، البصیرتو الثبات فی الدین، البصیرتو الدرع مثل زره حفاظتی، و کل ما لبس جنتن بصیرتون، هر چیزی که به عنوان پوشش و سپر حفاظتی مثل لباسه ایمنی هست، آتش نشانا میپوشن، لباسه ایمنی رو میگیم بصیرت، چون جنه است، چون سپر حفاظتی هست. تو بحث اخلاق عرفان چی همون؟ اونی که آبروت رو حفظ میکنه، اونی که دنیا و آخرت سعیت حفظ میکنه چیه؟ عقل کاربردی و بصیرت لازمه. بصیرت لازم نباشه هر دو رو ضایع میکنیم. البصیرت و اسمون لمعتقد فی القلب من الدین و حقیق الامر، حقیقت امر هر چیز رو بده. البصیرت و الدرع، البصیرت و العبره، آدم عبرت بگیره از آدم ها و یا امت های پیشین. عبرت ها که رهبری می فرماید عبرت ها از تاریخ، راست میگه. اینم یک، اینه یکم مثال زنم مؤمنا برای همین یک کلمه. دو تا روایت هم خوندیم.
این یک بصیرت مدنم 500 متر نواسی ما موقعی دانشگی ما
بله، 450 نفرشون جاهلن. اونجا اون درسایی که خوندن حفظ کردن، مثل ضبط صوت. دین مذهب خاصی نمیخواد حفظ دروس. یهودی هم امکانات بهش بدن از من شما بیشتر بلبلی میکن، اما این ضبط صوت حفظ کرده. نه اینکه گوش جان بسپره بناش بر عمل صالح و نیت خالص باشه. گرفتین مؤمنا چی شد؟ لذا مؤمنا بنا به فرموده حجت الاسلام صدیقی از فرمایش آیت الله عظما بهجت، این روایات در شیعه و سنی هست، حالا من میخوام از سنی ها بخونم. 160 حدیث، 160 حدیث از 20 طریق سندی آمده که پیغمبر اکرم فرمودن الائمتو بعدی اثنا عشر، تیکه آخرش سه مدل اومده. یک، کلهم من قریش. دوم، کلهم من بنی هاشم. سوم، اولهم علی و آخرهم مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بفهم بابا، تواتر هم دیگه زده بالاتر. من تو سنی ها دیدم، مثلا میگه یه روایت ده بار که اومده مثلا میگه متواتره. 160 حدیث از 20 طریقه. آقا چرا باید یه میلیارد اهل تصنع باز به بیراه بنن؟ خب بابا جونم یکم این فکرت به کار بنداز.
بنی هاشم مقدمه.
بله،
بنی هاشم
همش یک چیزه، همش یک چیزه. خواستم بگم به سه تعبیر مؤمنا اومده. دینی مؤمنا، خب مسلمانای دنیا با هر فرقه ای با هر دین و مذهبی. خب عزیزای من، این دیگه از تواترم تواترتره دیگه، تواتر لفظی هم رفته بالاتر. خب این چیزای بدیهی که تو کتاب خودتون هست، تو کتابای ما، این دیگه اینا چی دیگه، چرا بحث میکنی؟ بینا عمل کن. هم یک کلمه، ان عده الشهور عند الله 12 شهرا، همین عمل کن. جزو شجره طیبه باش. این بد میگه خدا، روایات شیعه و سنی بد میگه. میگه جزو شجره طیبه باش، اصلها ثابت فرعها فی السماء، اصلش پیغمبر اکرم، فرعش امیر المؤمنین علیه السلام، شاخهاش بقیه معصومین هن، برگهای این درخت طیبه و درخت توبا شیعیان هن. ها یه بار بیا امتحان کن. چرا ای تو مذاهب ساختگی مختلف بریم؟ تا چه برسه به این خنگای جدید که شیطان پرستی و قرب زدگی و شق زدگی. او که دیگه یه چی دیگه، کارشون از ریشه خرابه. مطلب دیگه مؤمنا، که این روایت بود که سه سند داشت. لا خیر فی امت، اینم از پیغمبر اکرمه، لا خیر فی امت لیس فیهم احد من ولد علی یأمر بالمعروف و ینها عن المنکر. هیچ خیری در امت نیست که نباشه در میان این امت احدون، یعنی یگان فردی، نمیگه واحدون که بگی 1 2 3 4 5 6 7 8 واحد 2 3 4 5 6، اینجور نمیگه که بگی اعتباریه، نه واقعیت ذهنی داره نه واقعیت خارجی، نه احدون میاره، این که میگی قل هو الله احد. اینجا میگه تو بحث امت یگان فردی نباشه در میان امت یگان فردی من ولد علی، از نسل امام علی امیر المؤمنین علیه السلام. حالا این احد یا باید مثل امام علی باشه معصوم باشه، یا باید سنخیت داشته باشه میشه امام عادل. درست شد مؤمنان؟ حالا مجتهد عادل و مرجع عادل که میشه نورن علی نور دیگه. حالا که تو غیبت کبرا هستی علی الظاهر تشخیص نمیدی و در خدمت امام زمان نیستی، در خدمت امام عادل باش. یامرو بالمعروف ینهى عن المنکر، به قرینه امام علی علیه السلام، امام علی که امر معروف نهی از منکرش که محدود به لسان نیست، امر معروف و نهی از منکر لسانی این وظیفه همه مسلمان هست، این وظیفه همگانیه. به قرینه امامت و ولایت این مجری معروفه، در اجرا میگه منکر نباشه، ناظر نیست، تماشاچی نیست، که بعضیا میان ولایت و تماشاچی و ناظر معرفی میکنن، چه معصومش چه ولایت فقیهش. حرفا رو دقت کنید مؤمنان. خب بعدم میگه احدون، نمیگه شورائیون، شورا داریم میگه ما، احدون یعنی مدیریت متمرکزه. این چه چرندیه؟ دیروز تو نماز جمعه اول خطبه دوم آقای فرزانه میگه که این آقای رفسنجانی نمیدونم الماس و گل و فلان پشمدان این مملکته. چرا این چند تا پرتا رو حرف میزنید؟ کسی که به جای احدون میگه شورایی، این الماس و گل این مملکته، باید خود رفسنجانی و دیگران بشینه فکر کنن چجور میشه آدم از سردار سازندگی بیفته به سردار خرابکاری. این فکر کنید چجور میشه آدم از سردار سازندگی بیفته به سردار خرابکاری. از اول آیه روایت رستتون خوندم، همه رو میگیره، گوش من و شما هم تاب میده تا ظهور امام زمان. اگر میخوایی تو فتنه های آخر زمان مزمحل نشی و از ولایت فاصله نگیری و بارده به غرب و شرق و نفس اماره و حدیث نفس نشی، باید از اینا رو حواست جمع باشه. هیچ کدوم من معصوم نیستیم مومن، حواست باید جمع باشه. آدم چرا بیاد حمالی کنه یا حرف بزنه که قلب و شرق از اونم سواری بگیرن کیف کنن؟ این خنگیه دیگه، این بصیرت خنگیه دیگه. این تو نهج البلاغه هم نگاه کنید، دو تاشو نوشتم بقیهش حفظم نیست. تو نهج البلاغه داره بصیر کیه، اعما کیه. بعد امیرالمومنین میفرماید بصیر کسیه که دنیا رو سکوی پرش آخرت صحیح میگیره، اما اعما کسیه که دنیا نهایت آمالش و آرزوهاشه. لذا بصیرت رو چهار ویژگی میشماره. شخص بصیر دنیا برایش موقته، چون خودش رو مسافر واقعی میدونه. شخص بصیر اقدام به موقع میکنه. اون دوتای دیگه رو ننوشتم دیگه، نگاه کنیم مؤمنا. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم.
همش رو دو چیزه،
بله،
چه دعا چه قرآن.
بله
خودتو نگاه کنیم، واجعل النور فی بصری و البصیرت فی دین.
احسن، آفرین، آفرین،
تمام احکام خدا رو ملت يعني نقول كذا القرآن. أفهم. القرآن بيجي ذكر إن الله يحب التوابين، بعد بيجي يحب المتطهرين.
سبحان الله. نعم.
يك آية فيدا كوني كي رو يك شيء بيشن، رو دو شيء. نعم. يكي رو بسيلته، رو يكي بهمي.
أحسن. أفهم. نعم. بيجي. تأييد فهمش آقا. اصلا دعاهای تعقیبات نماز صبح داریم در کافی شیخ کلینی جلد دو صفحه 355 از تعقیبات نماز صبح میگه ول بصیرت فی دینی جواب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.